سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. آمریکا سه وزیر و دو وزارتخانه ترکیه را تحریم کرد. رئیس جمهور ترکیه از مواضع اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا در قبال ترکیه انتقاد کرد. و ارتش سوریه در مناطق جدیدی در شمال این کشور مستقر شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حمله ترکیه به شمال سوریه از افزایش تعرفه بر فولاد ترکیه و توقف مذاکرات تجاری 100 میلیارد دلاری با ترکیه خبر داد و گفت یک فرمان اجرایی در این باره صادر خواهد کرد. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز گفت وزرای دفاع، کشور و انرژی و دو وزارتخانه دفاع و انرژی ترکیه تحت تحریم قرار می‌گیرند.
این تحریم ها شامل تحریم های اولیه و همچنین تحریم های ثانویه علیه هر سازمان مالی می شود که مبادلات اساسی با ترکیه انجام می دهد.
مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا نیز گفته طبق فرمان رئیس جمهور وزارت خزانه داری و خارجه آمریکا اختیار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ترکیه را دارند. با این وجود رهبران ارشد جمهوری‌خواه در کنگره این تحریم‌ها را ناکافی دانستند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا نیز گفته واشنگتن متحدان خود در ناتو را برای اتخاذ تدابیری علیه ترکیه تحت فشار قرار خواهد داد. مایک پنس معاون رئیس جمهور نیز گفته دونالد ترامپ در تماس تلفنی با رئیس جمهور ترکیه خواستار آتش بس فوری شده است. خود آقای پنس هم قرار است به زودی به ترکیه برود. عملیات ترکیه که از هفته گذشته آغاز شده منطقه تحت کنترل شبه نظامیان کرد در شمال شرق سوریه را هدف قرار داده است. شبه نظامیان کرد از متحدان آمریکا در نبرد با گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شامگاه دوشنبه در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان از مواضع اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا در قبال عملیات ترکیه در شمال سوریه به شدت انتقاد کرد. آقای اردوغان با بیان اینکه ترکیه به دنبال بازگرداندن سوریه به صاحبان اصلی خود است، مواضع اتحادیه عرب و اروپا در محکوم کردن حمله اخیر آمریکا به شمال شرق سوریه را جانبدارانه توصیف کرد.
اینی شکل ده جرابلوسو
ما جرابلوس را از تروریست ها خالی کردیم. آیا الان ترکی در منطقه وجود دارد؟ این منطقه در دست صاحبان اصلی خود است. آیا شما این را نمی بینید؟ اتحادیه اروپا، آیا این را نمی بینی؟ اتحادیه عرب، این را نمی بینی؟ آیا این خود شما نبودید که سوریه را از اتحادیه عرب بیرون کردید؟
اتحادیه عرب روز شنبه از جامعه جهانی خواست علیه تهاجم ترکیه به سوریه موضع یک پارچه اتخاذ کند. اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه ارسال تسلیحات نظامی به ترکیه را به دلیل حمله این کشور به کردهای سوریه تعلیق کرد. رئیس جمهور ترکیه همچنین روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با همتای فرانسوی خود گفت عملیات ترکیه در شمال شرقی سوریه به صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی کمک می‌کند. ارتش سوریه در توافقی با کردهای این کشور استقرار سری در برخی مناطق کردنشین هممرز با ترکیه را گسترش داد. یگانهایی از ارتش سوریه روز دوشنبه وارد شهر منبج و منطقه عین العیسا شدند و قرار است ارتش سوریه کنترل بخش‌های بیشتری از مناطق مرزی با ترکیه را بر عهده بگیرد. این نخستین بار پس از سال 2012 است که ارتش سوریه به مناطق کردنشین وارد می‌شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید که در آن به موضوعاتی همچون بازداشت روح الله زم از سوی سپاه پاسداران، کنفرانس خبری حسن روحانی و سفر رئیس جمهور روسیه به عربستان پرداخته شده است. روز خوبی براتون آرزو میکنم.
صبحانه با خبر امروز. دیدار رئیس جمهوری روسیه با پادشاه و ولیعهد عربستان در ریاض. نفت و ایران از محورهای اصلی گفتگوها. نشست خبری رئیس جمهوری ایران. روحانی میگوید حل و فصل موضوع یمن در بهبود رابطه با عربستان مؤثر است. و بازداشت مسئول پایگاه خبری آمد نیوز. سپاه پاسداران از دستگیری روح الله زم خبر داد. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه دیروز دوشنبه برای دیدار با مقام‌های عربستان وارد ریاض شد. ایران، نفت و تنش‌های سوریه از محورهای اصلی این دیدار هاست. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در عربستان، سفری که محورهای اصلی آن نفت و ایران است. امضای توافقنامه‌های نفتی با مقام‌های عربستان و تلاش برای پررنگ‌تر کردن نقش روسیه در کاهش تنش‌های خلیج فارس. دیدار رئیس جمهوری روسیه با ولیعهد و پادشاه عربستان دیروز دوشنبه در ریاض. حدود یک ماه پیش در پی حمله‌های پهپادی به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان، واشنگتن و ریاض انگشت اتهام را به سوی تهران، همپیمان مسکو، نشانه گرفتند.
اگر کسی تصور کند که اقداماتی مانند توقیف نفتکش‌ها یا حمله به زیرساخت‌های نفتی می‌تواند به نوعی به همکاری روسیه و دوستان عربش از جمله عربستان و امارات خدشه وارد کند، یا این حمله‌ها می‌تواند به روابط ما در قالب اوپک پلاس آسیب بزند، سخت در اشتباه است.
با این حال نفت یک موضوع اصلی در گفتگوی رهبران عربستان سعودی و روسیه در این دیدار هاست. روسیه می‌خواهد در تولید و کنترل قیمت نفت دست داشته باشد. مسکو عضو اوپک نیست، اما برای تعدیل تأمین نفت و جلوگیری از سقوط قیمت آن از حدود 5 سال پیش همکاری نزدیکی با این سازمان دارد. اوپک پلاس تلاشی است در این راستا. در سالهای اخیر مسکو و ریاض که هم پیمان دیرینه واشنگتن است، رویکرد دوستانه تری به هم پیدا کردند. سفر 3 سال پیش ملک سلمان پادشاه عربستان به روسیه برای نخستین بار نمونه یزان است. در نشست سران گروه 20 به دنبال قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی، در کنسولگری این کشور در استانبول، موضوعی که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را زیر فشارهای بین‌المللی قرار داده بود، دست دادن ولادیمیر پوتین با محمد بن سلمان اظهار نظرهای زیادی را به دنبال داشت. با این حال روسیه با ایران رابطه دیرین و نزدیکی دارد. مسکو بارها از تهران حمایت کرد. در رابطه با توافق هسته‌ای، تحریم‌های واشنگتن و حتی اتهام‌های اخیر به ایران در پی حمله به تأسیسات آرامکوی عربستان.
او такой крупный держава как ایران.
کشور قدرتمندی مانند ایران هزاران سال است که در این منطقه حضور داشته. ایرانی هایی که قرن هاست در اینجا زندگی کرده اند را نمیتوان از منافعشان محروم کرد و باید محترم شمرده شود.
اما در این میان حادثه حدود 1 هفته پیش برای نفتکش ایرانی در دریای سرخ که ایران آن را حمله موشکی توصیف کرده، بیم جنگ بین تهران و ریاض را بار دیگر زنده کرد.
ما مشکلی نداریم که از طریق گفتگو مسائل و مشکلات منطقه رو با کشورهای منطقه از جمله عربستان حل و فصل بکنیم.
با این حال در هفته‌های اخیر مقام‌های ایرانی برای حل اختلاف با واسطه یا بدون واسطه با عربستان ابراز تمایل کردند. در میانه تلاش شماری از کشورها برای جلوگیری از درگیری جدید در منطقه، حالا باید دید که آیا ولادیمیر پوتین می‌تواند در این سفر روابط تیره تهران و ریاض را بهبود بخشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع همراه هستیم با مرزاد برجردی، کارشناس روابط بین الملل. آقای برجردی، آقای پوتین در اوج تنش‌های خاورمیانه به ریاض رفته و پیش از سفرش هم از ایران به عنوان قدرت منطقه یاد کرده که همه کشورهای همسایه باید بهش احترام بذارن. تحلیل شما از این موضوع چیه؟
بله، عرض کنم که فکر می‌کنم که آقای پوتین با در نظر گرفتن روابط حسنه‌ای که با ایران داره در این سفرش به عربستان و امارات متحده یک بار دیگه داره به رخ این کشورها میکشونه که کشوری هست که روابط خوبی با ایران داره و میتونه نقش میانجی رو با اونها بازی بکنه. فکر میکنم که درست یک ماه هم بعد از این اتفاقات حمله به تأسیسات نفتی عربستان احتمالاً پیغام ایشون رو کشورهای عربستان و امارات هم به خوبی دریافت خواهند کرد که بهتره روابطشون رو با ایران بهبود ببخشه.
آقای پوتین ظاهراً با هدف گفتگو درباره وضعیت تولید و قیمت نفت و همطور وضعیت روابط کشورهای عربی با ایران به ریاض سفر کرده. روسیه چقدر میتونه در بهبود رابطه تهران با همسایگانش مؤثر باشه؟
فکر میکنم روسیه یک امتیاز ویژه‌ای که داره این هست که احتمالا میشه گفت تنها کشوری هست که روابط خوب هم با ترکیه داره، هم با عربستان داره، هم با ایران داره و بنابراین میتونه به کشورهای عربی سفر بکنه و به رخ اونها بکشه این رابطه خوبی رو که داره و نقشی رو که میتونن بازی بکنه. امروز آقای پوتین فکر میکنم که در زمانی داره به خاورمیانه میره که کشورش نقشی بسیار بسیار مهمتر از گذشته بازی کرده در منطقه. همین توافقی که در این یکی دو روز اخیر ایجاد شد بین کردها با دولت آقای اسد برای اینکه همکاری بکنن در مقابل حمله ترکیه، فکر میکنم باز هم تاکید بر این هست که تو روسیه چه نقشی رو تونسته در اینجا بازی کنه. یعنی از 3 سال پیش که رفتن در جنگ، یا 4 سال پیش که رفتن که در جنگ سوریه درگیر شدن، آقای پوتین نمیخواد سوریه رو به امان خودش رها بکنه و بدونه که پیروزیایی که به دست آوردن در اونجا پایمال بشه.
به تازگی پاکستان برای میانجیگری بین عربستان و ایران به ایران، یعنی نخست وزیرشون به ایران رفته بود. فکر میکنید که میشه گفت روسیه هم به نوعی پیامی و از طرف ایران برای عربستان داره؟
برای من درکم این است که امروزه ایران و عربستان هر دو علاقمند شدن که یک مقدار این رابطه تنشگونهی رو که در این چند وقت اخیر داشتن رو با همدیگه کنار بگذارن و بنابراین کشورهای مانند پاکستان یا روسیه به خاطر روابط خوبی که با هر دو طرف دارن میتونن این نقش رو بازی بکنن. یادمون باشه که هر دوی اینها، یعنی هم پاکستان و هم دولت آقای پوتین، هم رابطه خوبی با واشنگتن دارن. بنابراین وقتی که اونها به عنوان میانجی حرف میزنن، حرفشون میتونه بسیار مورد تأکید و به اصطلاح اتکای طرفهای متخاصم قرار بگیره.
با استفاده از مهرزاد بروجردی، کارشناس روابط بین الملل. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حل بحران یمن را مهمترین گام برای بهبود روابط میان تهران و ریاض عنوان کرد. آقای روحانی این موضوع را دیروز در نشستی خبری عنوان کرد. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
سفر آقای عمران خان نخست وزیر.
کنفرانس خبری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و موضوع روابط با همسایگان به ویژه عربستان سعودی. سخنانی که یک روز پس از سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به تهران ایراد شد. سفری که گفته می شود هدف از آن میانجیگری میان ایران و عربستان بوده است.
بود به نظر ما برای حل مسائل منطقه‌ای و من جمله ایران و عربستان، موضوع یمن موضوع با اهمیتی. اگر در موضوع یمن به یک آتش بس و در نهایت به پایان جنگ ما منتهی بشیم، یکی از گره‌های منطقه و از جمله در روابط ایران و عربستان باز میشه.
عمران خان قرار است امروز سه‌شنبه به عربستان سعودی سفر کند، اما سوال این است که تا چه اندازه در مأموریتش موفق خواهد بود، به ویژه اینکه ماجرای حادثه اخیر برای نفتکش ایرانی مطرح شده. اگرچه به گفته آقای روحانی کشورهای دیگری هم تلاش می‌کنند میان تهران و ریاض میانجیگری کنند.
البته غیر پاکستان کشورهای دیگری هم در این زمینه تلاش می‌کردند، تلاش می‌کنند، از جمله عراق. گرچه اون چی که در دریای سرخ واقع شد و یک کشتی ما هدف قرار گرفت مشکلاتی رو فعلا به وجود آورده که امیدوارم تحقیقات ما به زودی به نتیجه نهایی برسه. اون چه مسلم هست یک رژیم این کار رو انجام داده و
به نظر می رسد حسن روحانی عربستان سعودی را در این ماجرا متهم می کند، اگرچه عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان هر گونه دخالت کشورش در حمله به نفتکش ایرانی را رد می کند. از سوی ریاض و واشنگتن می گویند در حمله ماه گذشته به تأسیسات نفتی عربستان از اسلحه ایرانی استفاده شده و برخلاف اعلام حوثی‌های یمن حمله از طرف شمال عربستان بوده، یعنی ایران. اما در زمینه توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی یا برجام، گام بعدی ایران چیست؟ توافقی که ایران تاکنون 3 گام در کاهش تعهداتش نسبت به آن برداشته.
اگر اونها در این فرصت برگردند به تعهداتشون، ما میتونیم برگردیم به تعهدات کاملمون، و اگر اونها همین مسیر رو ادامه بدن، ما گام‌های بعدی رو در این زمینه برخواهیم داشت.
ایران میگوید لازمه بازگشتش به تعهدات اولیه عمل کردن اروپایی‌ها به تعهداتشان است، که به نظر میرسد در حال حاضر با وجود تحریم‌های سختگیرانه آمریکا علیه تهران امکان پذیر نباشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
روز گذشته سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که روح الله زم مدیر سایت آمد نیوز را بازداشت کرده است. پس از آن کانال آمد نیوز با بیش از 1,400,000 عضو از سوی گردانندگان این شبکه پیام رسان مسدود شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار همراه ماست. آقای مهدوی آزاد، از پیشینه آمد نیوز و آقای زم کمی بگید.
ببینید، آقای روح الله زم فرزند حجت الاسلام محمد علی زم هست که یکی از مقامات ارشد حوزه فرهنگی در جمهوری اسلامی بود برای سالها. سالهای 94 و 95 ایشون به همراه یکی دو نفر از کسانی که اونها هم آقازاده بودن رسانه‌ای درست کردن به عنوان آمد نیوز. به خاطر دسترسی‌های پشت پردهشون اینا تونستن اخبار محرمانه خاصی رو منتشر کنن. اوج سال 95 هست، پرونده مربوط به حساب‌های شخصی صادق لاریجانی مربوط به دخترش. از اون زمان در واقع آمد نیوز در بورس اخبار قرار گرفت، مورد توجه قرار گرفت. اواخر سال 96 به جای رسید که به حدود 1,300,000 تا. شهریور 96 آمد نیوز 500,000 عضو داشت، آذر 96 750,000 تا و اواخر 96 بعد از اعتراضات دیما بیش از 1,300,000 تا. منتها بعد از اعتراضات 96 آمد نیوز دیگه تبدیل به یک رسانه کاملا امنیتی شد از نگاه مقامات جمهوری اسلامی، به خاطر نقشی که در تحریک مردم به اعتراضات و اعتصابات داشت، در خط مقدم در واقع مبارزه با جمهوری اسلامی در بین بخش از نیروهای برانداز هم قرار گرفت. از اون زمان یک کش و قوسی بین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با آمد نیوز شروع شد که حالا دیگه اسمش رو گذاشته بود صدای مردم، بعد از اینکه توسط تلگرام تعطیل شد. و خب اوج این دعوا هم سال 97 اسفند 97 سریالی بود که وزارت اطلاعات ایران در تلویزیون پخش کرد و نشون میداد یکی از عوامل آمد نیوز در واقع یکی از نیروهای نفوذی وزارت اطلاعات بوده. برای میتونیم بگیم آمد نیوز بعد از حدود 2 سال کشمکش با دستگاه‌های امنیتی حالا به این نقطه میرسه که ما ازش خبردار هستیم.
آقای مهدوی آزاد، آنطور که سپاه پاسداران اعلام کرده از حربه فریب برای دستگیری آقای زم استفاده کرده، پیشینه ی حربه دستگاه‌های امنیتی ایران در عملیات‌های برون مرزی چیه؟
ببینید، اول بگم ما هیچ اطلاع دقیقی نداریم. اون چیزی که من میفهمم این بازداشت در ایران یا در داخل خاک ایران نمیتونسته صورت بگیره، در خارج از ایران بوده. بنابراین ترجیح میدم به جای بازداشت از کلمه ربایش یا این چه کلمات استفاده بکنم، به این خاطر که در واقع ضابط قضایی اونجا اختیار قضایی و حقوقی نداشته. منتها این عملیات های خارجی بسیار پرسابقه است در جمهوری اسلامی. همین سال گذشته دادگاهی در دبی تشکیل شد، 6 فرد وابسته و نزدیک به جمهوری اسلامی رو به حبس ابد متهم کرد، محکوم کرد، به این خاطر که اونها رو متهم کرد در ربودن عباس یزدانپناه، یکی از شرکای تجاری بخش از قدرت در ایران نقش داشتن، او رو بیهوش کردن و از یه جایی در واقع از یکی از اماراتها او رو خارج کردن بردن به ایران. هیچ اطلاعی از او در دست نیست. ماجرای فرود فولادوند فتح‌الله منوچهری که تلویزیون یور تی وی رو داشت، یک ماجرای خیلی معروفه. او سال 2007 در حوالی مرز ایران در ترکیه ربوده شد، گفته شد کار مقامات سپاه پاسداران هست. هیچ اطلاعی از او در دست نیست. همین آقای منوچهر متکی که زمان آقای احمدی نژاد وزیر خارجه بود، سالهای 64 تا 68 سفیر ایران در ترکیه بود، از ترکیه اخراج شد به عنوان عنصر نامطلوب، چون یکی از مخالفان رو در صندوق عقب ماشین خودش گذاشته بود داشت میورد ایران. بنابراین واقعیت نیست که جمهوری اسلامی همیشه از این ابزار، یعنی عملیات خارجی و ربایش افراد، به عنوان یک ابزار امنیتی و سیاسی استفاده کرده.
سپاس از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. به پیشبینی بانک جهانی، حجم اقتصاد ایران در سال جاری خورشیدی نسبت به سال گذشته به شکل قابل ملاحظه کوچکتر خواهد شد. برای واکاوی این موضوع همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، بدبینی بانک جهانی به اقتصاد ایران از چه عواملی ناشی میشه و چه بخشای بیشتر آسیب میبینن؟
آمار بانک جهانی در مورد اقتصاد کلان ایران بخشی است از مجموعه داده ها و تحلیل هایی که این نهاد بین‌المللی به تازگی منتشر کرده درباره اقتصادهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی. اون چیزی که در آمار مربوط به ایران بیشتر از همه جلب توجه میکنه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است که در سال جاری به منهای 8.7% سقوط میکنه. سال گذشته هم نرخ رشد ایران به ارزیابی همون نهاد منهای 4.9% بوده. اگه پیشبینی بانک جهانی برای امسال درست از آب در بیاد، کل تولید کالاها و خدمات در کشور طی دو سال 1397 و 98 در مجموع نزدیک به 14% کوچکتر میشه که این یک مصیبت واقعی است. سقوط 8.7% تولید ناخالص داخلی در سال 98 اگر تحقق پیدا بکنه بدترین سقوط اقتصادی ایران هست بعد از سال 1165، یعنی در اوج جنگ با عراق. مهمترین عامل این سقوط تاریخی و ارزیابی بانک جهانی سقوط بخش صنعت کشور هست در سال جاری که میرسه به منهای 20%. عامل این وضعیت طبعا سقوط بخش نفت و گاز هست. فشارهایی است که بر بخش‌های بانکی و بازرگانی کشور وارد شده و همینطور بخش‌های غیر نفتی به خصوص صنعت خودروسازی و همینطور ساخت و ساز.
آقای خاوند، بانک جهانی در مورد زمان خروج اقتصاد ایران از این رکود شدید هم پیشبینی هم داره؟
در سال 1199 به ارزیابی بانک جهانی نرخ رشد ایران مثبت میشه، اما در سطح 0.1% و دو سال بعد هم میرسه به 1% که یک همچین نرخ رشد هایی تقریبا در سطح 0 بیشتر به معنای در جا زدن در رکود است تا بازگشت به رونق. نرخ تورم هم که به پیشبینی بانک جهانی امسال میرسه به بالای 38%، سال آینده 29%، سال بعد از اون میشه 22%. خلاصه بکنیم این یک دوره ای هست خیلی بد برای اقتصاد ایران.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
بعد از اینکه سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد که زنان فقط در بازی‌های ملی میتونن برای تماشا به ورزشگاه برند، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد که حضور زنان باید در تمام بازی‌ها بلامانع باشه و نباید قید خاصی وجود داشته باشه، موضوعی که همچنان بحث داغ شبکه‌های اجتماعی و بنیامین صدر به اونها میپردازه. بنیامین، چه خبر؟
رویا، خب همینطوری که گفتی، سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته که زیرساخت‌ها فراهم نیست برای بازی‌های غیر ملی. حالا این تفاوت از کجا در واقع وجود داره خیلی عجیب هست، اما دقایقی بعد از این خبرهایی که تو گفتی، سلطانیفر رئیس در واقع سازمان ورزش اعلام کرد که وزارت ورزش و جوانان، وزیر وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که 10 تا ورزشگاه آمادن برای حضور زنان برای تماشا، اما
برای همه ورزش‌ها،
ولی نگفت که در واقع برای چه مسابقاتی. و این نکته خیلی مهمی هست، چون خیلی از کاربرها میگن که این حضور زنان هفته پیش در استادیوم بیشتر برای به نوعی در واقع راضی کردن فیفا بوده که در یک بازی ملی تعدادی از زنها رو اجازه بدن بازی رو تماشا کنن، اما در واقع نمیخوان که این در تمام بازی ها اتفاق بیفته، چیزی که فیفا اون رو در واقع غیر معقول میدونه و معتقده که باید فروش بلیت برای زنها در تمام بازی های داخلی، چه لیگ فوتبال ایران و چه بازی خارجی، بلا مانع باشه و اونها بتونن بازی رو تماشا کنن. علیرضا صلواتی توییت کرده که سخنگوی فدراسیون فوتبال میگه که حضور زنان در بازی‌های لیگ فعلا امکان پذیر نیست، به همون دلیلی که گفتن ظاهرا زیر ساخت‌ها آماده نیست. این کاربر آقای صلواتی نوشته مسئولانی که معتقد بودن زور فیفا بی تأثیر بوده در حضور زنان، خب این مسئله رو خودشون حل کنن قبل از اینکه چوب فیفا دوباره بلند بشه. یعنی اشاره هست که این به اینکه فیفا ممکنه دوباره فشار بیاره برای بازی‌های داخلی. یک حساب حساب کاربری به نام کینگ آف کینگز هم توییت کرده که حضور زنان در ورزشگاه به معنی شکست در واقع گفتمان جمهوری اسلامی و مراجع قوم هست در مقابل دختر آبی و دستور فیفا و اراده زنان. نامی هم توییت کرده، رئیس فیفا گفته حضور زنان ایران تو ورزشگاه دیگه برگشت ناپذیره، اما ما نباید با شادی هایی که حضور زنان در استادیوم فراهم کرد دلمون رو خوش بکنیم. منظورش حالا فعالین حقوق زنان هست و اون رو کافی بدونیم، چون ممکنه که این اتفاق دوباره تکرار نشه.
بنامی میدونم که کامنت های زیادی هستش و توییت های زیادی هستش، اما مرسی که تا اینجا هم برامون مرور کردی.
ممنون است.
سری بزنیم به روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آفتابی از امروز در تیتر اصلی خودش به عنوان روح الله زم چگونه بازداشت شد گزارش منتشر کرد درباره بازداشت آقای زم و نوشته که او که مقیم فرانسه بوده، حالا بر اساس اطلاعی که سپاه پاسداران منتشر کرده و در اون آمده که از توی اطلاعات سپاه بازداشت شده. البته روزنامه آفتابی از تأکید کرده که ابهام‌های بسیاری درباره بازداشت آقای زم وجود داره و هنوز مشخص نیست که او چگونه بازداشت شده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر اصلی خودش نوشته آمد نیوز آمد یک کاریکاتوری از چهره روح الله زم رو در صفحه اول چاپ کرده، نوشته که روح الله زم فرزند محمد علی زم هست که سالها رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود با حکم آقای خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی، اما بعد از سال 88 از کشور خارج شده بود و با راه اندازی یک کانال به نام آمد نیوز در چند سال گذشته به نوشتی این روزنامه مردم رو تشویق میکرد به اینکه تظاهرات کنند. و روزنامه جوان نوشتی که تا پیش از سال 96 نقش آقای زم خیلی در خور توجه نبود، اما در جریان اعتراضات سراسری در سال 96 به نوشتی این روزنامه این کانال آقای زم نقش فعالی رو داشت. اما همین روزنامه اشاره کرده به این موضوع که ابهام‌هایی وجود داره. البته این روزنامه نوشته که این ابهام‌ها برای سپاه و کسانی که جزء نیروهای حکومتی هستند وجود نداره. مشخصه که او در یک عملیات فنی و با استفاده از فریب بازداشت شده. روزنامه خراسان هم اشاره کرده به این، غیر از دیگه عکسی از روح الله زم رو با چشمن در داخل خودرو در صفحه‌ای که خودش چاپ کرده در گزارش خودش اشاره کرده که برخی منابع میگن که او به یکی از کشورهای همسایه ایران سفر کرده بود، همراه چند نفر دیگر بوده و اونها هم بازداشت شدن. از جمله روزنامه اشاره کرده که دیگر از گردانندگان این کانال مورد نظر، یعنی کانالی که آقای زم اون رو تأسیس کرده بود، آمد نیوز، او هم بازداشت و به ایران منتقل شده. روزنامه رسالت با تیتر زم هم به چنگ آمد، عکسی از روح الله زم رو در صفحه یک چاپ کرده. این عکس تصویری است که یک ویدئویی هم یک فیلمی هم ازش پخش شد در شبکه‌های مختلف صدا و سیما جمهوری اسلامی، پرچم جمهوری اسلامی، پرچم سپاه پاسداران. اما نکته مهم اینه که برخلاف بسیاری دیگر از روزنامه‌ها که او رو به اتهامات امنیتی متهم کردن، سرمقاله نویس روزنامه رسالت تاکید کرده که او اتهامش اگرچه دعوت به تظاهرات بوده، اما اتهامی است رسانه‌ای و تاکید کرده که او راست و دروغ رو با هم قاطی می‌کرده و گزارش‌هایی رو درباره مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر می‌کرده. این روزنامه در متن گزارش خودش تأکید کرده که چهره‌های دیگری مثل مهدی غزالی اس برده، مهدی غزالی و بابک داد هم و همچنین کسانی که در داخل کشور همکاری کردن با آقای روح الله زم باید بازداشت بشن و دادگاهی بشن و به شدت هم با اونها برخورد بشه. این نگاه روزنامه رسالت است.
سپاس که بیننده این مجله صبحگاهی از رادیو فردا بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانم.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. آمریکا سه وزیر و دو وزارتخانه ترکیه را تحریم کرد. رئیس جمهور ترکیه از مواضع اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا در قبال ترکیه انتقاد کرد. و ارتش سوریه در مناطق جدیدی در شمال این کشور مستقر شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حمله ترکیه به شمال سوریه از افزایش تعرفه بر فولاد ترکیه و توقف مذاکرات تجاری 100 میلیارد دلاری با ترکیه خبر داد و گفت یک فرمان اجرایی در این باره صادر خواهد کرد. استیو مینوچین وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفت وزرای دفاع کشور و انرژی و دو وزارتخانه دفاع و انرژی ترکیه تحت تحریم قرار می‌گیرند.
این تحریم‌ها شامل تحریم‌های اولیه و همچنین تحریم‌های ثانویه علیه هر سازمان مالی می‌شود که مبادلات اساسی با ترکیه انجام می‌دهد.
مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا نیز گفته طبق فرمان رئیس جمهور وزارت خزانه داری و خارجه آمریکا اختیار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ترکیه را دارند. با این وجود رهبران ارشد جمهوری‌خواه در کنگره این کشور تحریم‌ها را ناکافی دانستند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا نیز گفته واشنگتن متحدان خود در ناتو را برای اتخاذ تدابیری علیه ترکیه تحت فشار قرار خواهد داد. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز گفته دونالد ترامپ در تماس تلفنی با رئیس جمهور ترکیه خواستار آتش بس فوری شده است. خود آقای پنس هم قرار است به زودی به ترکیه برود. عملیات ترکیه که از هفته گذشته آغاز شده منطقه تحت کنترل شبه نظامیان کرد در شمال شرق سوریه را هدف قرار داده است. شبه نظامیان کرد از متحدان آمریکا در نبرد با گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شامگاه دوشنبه در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان از مواضع اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا در قبال عملیات ترکیه در شمال سوریه به شدت انتقاد کرد. آقای اردوغان با بیان اینکه ترکیه به دنبال بازگرداندن سوریه به صاحبان اصلی خود است، مواضع اتحادیه عرب و اروپا در محکوم کردن حمله اخیر آنکارا به شمال شرق سوریه را جانبدارانه توصیف کرد.
aynı şekilde Cerablus'u
ما جرابلوس را از تروریست ها خالی کردیم. آیا الان ترکی در منطقه وجود دارد؟ این منطقه در دست صاحبان اصلی خود است. آیا شما این را نمی‌بینید؟ اتحادیه اروپا، آیا این را نمی‌بینی؟ اتحادیه عرب، این را نمی‌بینی؟ آیا این خود شما نبودید که سوریه را از اتحادیه عرب بیرون کردید؟
اتحادیه عرب روز شنبه از جامعه جهانی خواست علیه تهاجم ترکیه به سوریه موضع یک پارچه اتخاذ کند. اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه ارسال تسلیحات نظامی به ترکیه را به دلیل حمله این کشور به کردهای سوریه تعلیق کرد. رئیس جمهور ترکیه همچنین روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با همتای فرانسوی خود گفت عملیات ترکیه در شمال شرقی سوریه به صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی کمک می‌کند. ارتش سوریه در توافقی با کردهای این کشور استقرار سری در برخی مناطق کردنشین هممرز با ترکیه را گسترش داد. یگانهایی از ارتش سوریه روز دوشنبه وارد شهر منبج و منطقه عین الایسی شدند و قرار است ارتش سوریه کنترل بخش‌های بیشتری از مناطق مرزی با ترکیه را بر عهده بگیرد. این نخستین بار پس از سال 2012 است که ارتش سوریه به مناطق کردنشین وارد می‌شود. به پایین این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید که در آن به موضوعاتی همچون بازداشت روح الله زم از سوی سپاه پاسداران، کنفرانس خبری حسن روحانی و سفر رئیس جمهور روسیه به عربستان پرداخته شده است. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
صبحانه با خبر امروز. دیدار رئیس جمهوری روسیه با پادشاه و ولیعهد عربستان در ریاض. نفت و ایران از محورهای اصلی گفتگوها. نشست خبری رئیس جمهوری ایران. روحانی میگوید حل و فصل موضوع یمن در بهبود رابطه با عربستان مؤثر است. و بازداشت مسئول پایگاه خبری آمد نیوز. سپاه پاسداران از دستگیری روح الله زم خبر داد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه دیروز دوشنبه برای دیدار با مقام‌های عربستان وارد ریاض شد. ایران، نفت و تنش‌های سوریه از محورهای اصلی این دیدار هاست. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در عربستان، سفری که محورهای اصلی آن نفت و ایران است. امضای توافقنامه‌های نفتی با مقام‌های عربستان و تلاش برای پررنگ‌تر کردن نقش روسیه در کاهش تنش‌های خلیج فارس. دیدار رئیس جمهوری روسیه با ولیعهد و پادشاه عربستان دیروز دوشنبه در ریاض. حدود یک ماه پیش در پی حمله‌های پهپادی به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان، واشنگتن و ریاض انگشت اتهام را به سوی تهران، همپیمان مسکو، نشانه گرفتند.
اگر کسی تصور کند که اقداماتی مانند توقیف نفتکش‌ها یا حمله به زیرساخت‌های نفتی می‌تواند به نوعی به همکاری روسیه و دوستان عربش از جمله عربستان و امارات خدشه وارد کند، یا این حمله‌ها می‌تواند به روابط ما در قالب اوپک پلاس آسیب بزند، سخت در اشتباه است.
با این حال نفت یک موضوع اصلی در گفتگوی رهبران عربستان سعودی و روسیه در این دیدار هست. روسیه می‌خواهد در تولید و کنترل قیمت نفت دست داشته باشد. مسکو عضو اوپک نیست، اما برای تعدیل تأمین نفت و جلوگیری از سقوط قیمت آن از حدود 5 سال پیش همکاری نزدیکی با این سازمان دارد. اوپک پلاس تلاشی است در این راستا. در سالهای اخیر مسکو و ریاض که هم پیمان دیرینه واشنگتن است، رویکرد دوستانه تری به هم پیدا کردند. سفر 3 سال پیش ملک سلمان پادشاه عربستان به روسیه برای نخستین بار نمونه ای از آن است. در نشست سران گروه 20 به دنبال قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی، در کنسولگری این کشور در استانبول، موضوعی که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را زیر فشارهای بین‌المللی قرار داده بود، دست دادن ولادیمیر پوتین با محمد بن سلمان اظهار نظرهای زیادی را به دنبال داشت. با این حال روسیه با ایران رابطه دیرین و نزدیکی دارد. مسکو بارها از تهران حمایت کرد. در رابطه با توافق هسته‌ای، تحریم‌های واشنگتن و حتی اتهام‌های اخیر به ایران در پی حمله به تأسیسات آرامکوی عربستان.
او такой крупный держава, как Иран.
کشور قدرتمندی مانند ایران هزاران سال است که در این منطقه حضور داشته. ایرانی هایی که قرن هاست در اینجا زندگی کرده اند را نمیتوان از منافعشان محروم کرد و باید محترم شمرده شود.
اما در این میان حادثه حدود 1 هفته پیش برای نفتکش ایرانی در دریای سرخ که ایران آن را حمله موشکی توصیف کرده، بیم جنگ بین تهران و ریاض را بار دیگر زنده کرد.
ما مشکلی نداریم که از طریق گفتگو مسائل و مشکلات منطقه رو با کشورهای منطقه از جمله عربستان حل و فصل بکنیم.
با این حال در هفته های اخیر مقام های ایرانی برای حل اختلاف با واسطه یا بدون واسطه با عربستان ابراز تمایل کردند. در میانه تلاش شماری از کشورها برای جلوگیری از درگیری جدید در منطقه، حالا باید دید که آیا ولادیمیر پوتین میتواند در این سفر روابط تیره تهران و ریاض را بهبود بخشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع همراه هستیم با مرزاد برجردی، کارشناس روابط بین الملل. آقای برجردی، آقای پوتین در اوج تنش‌های خاورمیانه به ریاض رفته و پیش از سفرش هم از ایران به عنوان قدرت منطقه یاد کرده که همه کشورهای همسایه باید بهش احترام بذارن. تحلیل شما از این موضوع چیه؟
بله، عرض کنم که فکر می‌کنم که آقای پوتین با در نظر گرفتن روابط حسنه‌ای که با ایران داره در این سفرش به عربستان و امارات متحده، یک بار دیگه داره به رخ این کشورها میکشونه که کشوری هست که روابط خوبی با ایران داره و میتونه نقش میانجی رو با اونها بازی بکنه. فکر میکنم که درست یک ماه هم بعد از این اتفاقات حمله به تأسیسات نفتی عربستان احتمالاً پیغام ایشون رو کشورهای عربستان و امارات هم به خوبی دریافت خواهند کرد که بهتره روابطشون رو با ایران بهبود ببخشه.
آقای پوتین ظاهراً با هدف گفتگو درباره وضعیت تولید و قیمت نفت و همطور وضعیت روابط کشورهای عربی با ایران به ریاض سفر کرده. روسیه چقدر میتونه در بهبود رابطه تهران با همسایگانش مؤثر باشه؟
فکر میکنم روسیه یک امتیاز ویژه‌ای که داره این هست که احتمالا میشه گفت تنها کشوری هست که روابط خوب هم با ترکیه داره، هم با عربستان داره، هم با ایران داره و بنابراین میتونه به کشورهای عربی سفر بکنه و به رخ اونها بکشه این رابطه خوبی رو که داره و نقشی رو که میتونن بازی بکنه. امروزه آقای پوتین فکر میکنم که در زمانی داره به خاورمیانه میره که کشورش نقشی بسیار بسیار مهمتر از گذشته بازی کرده در منطقه. همین توافقی که در این یکی دو روز اخیر ایجاد شد بین کردها با دولت آقای اسد برای اینکه همکاری بکنن در مقابل حمله ترکیه، فکر میکنم باز هم تاکید بر این هست که تو روسیه چه نقشی رو تونسته در اینجا بازی کنه. یعنی از 4 سال پیش که رفتن در جنگ سوریه درگیر شدن، آقای پوتین نمیخواد سوریه رو به امان خودش رها بکنه و بدونه که پیروزیایی که به دست آوردن در اونجا پایمال بشه.
به تازگی پاکستان برای میانجیگری بین عربستان و ایران به ایران، یعنی نخست وزیرشون به ایران رفته بود. فکر میکنید که میشه گفت روسیه هم به نوعی پیامی و از طرف ایران برای عربستان داره؟
برای من درکم این است که امروزه ایران و عربستان هر دو علاقمند شدن که یک مقدار این رابطه تنشگونهی رو که در این چند وقت اخیر داشتن رو با همدیگه کنار بگذارن و بنابراین کشورهای مانند پاکستان یا روسیه به خاطر روابط خوبی که با هر دو طرف دارن میتونن این نقش رو بازی بکنن. یادمون باشه که هر دوی اینها، یعنی هم پاکستان و هم دولت آقای پوتین، هم رابطه خوبی به با واشنگتن دارن. بنابراین وقتی که اونها به عنوان میانجی حرف میزنن، حرفشون میتونه بسیار مورد تأکید و به اصطلاح اتکای طرفهای متخاصم قرار بگیره.
با استفاده از مهرزاد بروجردی، کارشناس روابط بین الملل. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حل بحران یمن را مهمترین گام برای بهبود روابط میان تهران و ریاض عنوان کرد. آقای روحانی این موضوع را دیروز در نشستی خبری عنوان کرد. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
سفر آقای عمران خان نخست
کنفرانس خبری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و موضوع روابط با همسایگان به ویژه عربستان سعودی، سخنانی که یک روز پس از سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به تهران ایراد شد. سفری که گفته می شود هدف از آن میانجیگری میان ایران و عربستان بوده است.
بود به نظر ما برای حل مسائل منطقه‌ای و من جمله ایران و عربستان، موضوع یمن موضوع با اهمیتی، اگر در موضوع یمن به یک آتش بس و در نهایت به پایان جنگ ما منتهی بشیم، یکی از گره‌های منطقه و از جمله در روابط ایران و عربستان باز میشه.
عمران خان قرار است امروز سه‌شنبه به عربستان سعودی سفر کند، اما سوال این است که تا چه اندازه در مأموریتش موفق خواهد بود، به ویژه اینکه ماجرای حادثه اخیر برای نفتکش ایرانی مطرح شده. اگرچه به گفته آقای روحانی کشورهای دیگری هم تلاش می‌کنند میان تهران و ریاض میانجیگری کنند.
البته غیر پاکستان کشورهای دیگری هم در این زمینه تلاش می‌کردند، تلاش می‌کنند، از جمله عراق. گرچه اون چی که در دریای سرخ واقع شد و یک کشتی ما هدف قرار گرفت مشکلاتی رو فعلا به وجود آورده که امیدوارم تحقیقات ما به زودی به نتیجه نهایی برسه. اون چه مسلم هست یک رژیم این کار رو انجام داده و
به نظر می رسد حسن روحانی عربستان سعودی را در این ماجرا متهم می کند. اگرچه عادل الجوبر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان هر گونه دخالت کشورش در حمله به نفتکش ایرانی را رد می کند. از سوی ریاض و واشنگتن می گویند در حمله ماه گذشته به تأسیسات نفتی عربستان از اسلحه ایرانی استفاده شده و برخلاف اعلام حوثی‌های یمن حمله از طرف شمال عربستان بوده، یعنی ایران. اما در زمینه توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی یا برجام، گام بعدی ایران چیست؟ توافقی که ایران تاکنون سه گام در کاهش تعهداتش نسبت به آن برداشته.
اگر اونها در این فرصت برگردند به تعهداتشون، ما میتونیم برگردیم به تعهدات کاملمون، و اگر اونها همین مسیر رو ادامه بدن، ما گامهای بعدی رو در این زمینه برخواهیم داشت.
ایران میگوید لازمه بازگشتش به تعهدات اولیه عمل کردن اروپایی ها به تعهداتشان است، که به نظر میرسد در حال حاضر با وجود تحریم های سخت گیرانه آمریکا علیه تهران امکان پذیر نباشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
روز گذشته سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که روح الله زم مدیر سایت آمد نیوز را بازداشت کرده است. پس از آن کانال آمد نیوز با بیش از 1,400,000 عضو از سوی گردانندگان این شبکه پیام رسان مسدود شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار همراه ماست. آقای مهدوی آزاد، از پیشینه آمد نیوز و آقای زم کمی بگید.
ببینید، آقای روح الله زم فرزند حجت الاسلام محمد علی زم هست که یکی از مقامات ارشد حوزه فرهنگی در جمهوری اسلامی بود برای سالها. سالهای 94 و 95 ایشون به همراه یکی دو نفر از کسانی که اونها هم آقازاده بودن رسانه رو درست کردن به عنوان آمد نیوز. به خاطر دسترسی‌های پشت پردهشون اینا تونستن اخبار محرمانه خاصی رو منتشر کنن. اوج سال 95 هست، پرونده مربوط به حساب‌های شخصی صادق لاریجانی مربوط به دخترش. از اون زمان در واقع آمد نیوز در بورس اخبار قرار گرفت، مورد توجه قرار گرفت. اواخر سال 96 به جای رسید که به حدود 1,300,000 تا. شهریور 96 آمد نیوز 500,000 عضو داشت، آذر 96 750,000 تا و اواخر 96 بعد از اعتراضات دیما بیش از 1,300,000 تا. منتها بعد از اعتراضات 96 آمد نیوز دیگه تبدیل به یک رسانه کاملا امنیتی شد از نگاه مقامات جمهوری اسلامی، به خاطر نقشی که در تحریک مردم به اعتراضات و اعتصابات داشت. در خط مقدم در واقع مبارزه با جمهوری اسلامی در بین بخش از نیروهای برانداز هم قرار گرفت. از اون زمان یک کش و قوس بین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با آمد نیوز شروع شد که حالا دیگه اسمش رو گذاشته بود صدای مردم، بعد از اینکه توسط تلگرام تعطیل شد. و خب اوج این دعوا هم سال 97 اسفند 97 سریالی بود که وزارت اطلاعات ایران در تلویزیون پخش کرد و نشون میداد یکی از عوامل آمد نیوز در واقع یکی از نیروهای نفوذی وزارت اطلاعات بوده. برای میتونیم بگیم آمد نیوز بعد از حدود 2 سال کشمکش با دستگاه‌های امنیتی حالا به این نقطه میرسه که ما ازش خبردار هستیم.
آقای مهدوی آزاد، آنچون که سپاه پاسداران اعلام کرده از حربه فریب برای دستگیری آقای زم استفاده کرده، پیشینه حربه دستگاه‌های امنیتی ایران در عملیات‌های برون مرزی چیه؟
ببین، اول بگم ما هیچ اطلاع دقیقی نداریم. اون چیزی که من میفهمم این بازداشت در ایران یا در داخل خاک ایران نمیتونسته صورت بگیره، در خارج از ایران بوده. بنابراین ترجیح میدم به جای بازداشت از کلمه ربایش یا این چه کلمات استفاده بکنم، به این خاطر که در واقع ضابط قضایی اونجا اختیار قضایی و حقوقی نداشته. منتها این عملیات‌های خارجی بسیار پرسابقه است در جمهوری اسلامی. همین سال گذشته دادگاهی در دبی تشکیل شد، 6 فرد وابسته و نزدیک به جمهوری اسلامی رو به حبس ابد متهم کرد، محکوم کرد، به این خاطر که اونها رو متهم کرد در ربودن عباس یزدانپناه، یکی از شرکای تجاری بخش از قدرت در ایران نقش داشتن، او رو بیهوش کردن و از یه جایی در واقع از یکی از اماراتها او رو خارج کردن بردن به ایران. هیچ اطلاعی از او در دست نیست. ماجرای فرود فولادوند فتح الله منوچهری که تلویزیون یور تی وی رو داشت، یک ماجرای خیلی معروفه. او سال 2007 در حوالی مرز ایران در ترکیه ربوده شد، گفته شد کار مقامات سپاه پاسداران هست. هیچ اطلاعی از او در دست نیست. همین آقای منوچهر متکی که زمان آقای احمدی نژاد وزیر خارجه بود، سالهای 64 تا 68 سفیر ایران در ترکیه بود، از ترکیه اخراج شد به عنوان عنصر نامطلوب، چون یکی از مخالفان رو در صندوق عقب ماشین خودش گذاشته بودش میورد ایران. بنابراین واقعیت نیست که جمهوری اسلامی همیشه از این ابزار یعنی عملیات خارجی و ربایش افراد به عنوان یک ابزار امنیتی و سیاسی استفاده کرده.
سپاس از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. به پیشبینی بانک جهانی، حجم اقتصاد ایران در سال جاری خورشیدی نسبت به سال گذشته به شکل قابل ملاحظه‌ای کوچکتر خواهد شد. برای واکاوی این موضوع همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، بدبینی بانک جهانی به اقتصاد ایران از چه عواملی ناشی میشه و چه بخش بیشتر آسیب میبینن؟
آمار بانک جهانی در مورد اقتصاد کلان ایران بخشی است از مجموعه داده‌ها و تحلیل‌هایی که این نهاد بین‌المللی به تازگی منتشر کرده درباره اقتصادهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی. اون چیزی که در آمار مربوط به ایران بیشتر از همه جلب توجه می‌کنه، نرخ رشد
تولید ناخالص داخلی است که در سال جاری به منهای 8.7% سقوط میکنه. سال گذشته هم نرخ رشد ایران به ارزیابی همون نهاد منهای 4.9% بوده. اگه پیشبینی بانک جهانی برای امسال درست از آب در بیاد، کل تولید کالاها و خدمات در کشور طی دو سال 1397 و 98 در مجموع نزدیک به 14% کوچکتر میشه که این یک مصیبت واقعی است. سقوط 8.7% تولید ناخالص داخلی در سال 98 اگر تحقق پیدا بکنه بدترین سقوط اقتصادی ایران هست بعد از سال 1165، یعنی در اوج جنگ با عراق. مهمترین عامل این سقوط تاریخی و ارزیابی بانک جهانی سقوط بخش صنعت کشور هست در سال جاری که میرسه به منهای 20%. عامل این وضعیت طبعا سقوط بخش نفت و گاز هست. فشارهایی است که بر بخش‌های بانکی و بازرگانی کشور وارد شده و همینطور بخش‌های غیر نفتی به خصوص صنعت خودروسازی و همینطور ساخت و ساز.
آقای خوابند، بانک جهانی در مورد زمان خروج اقتصاد ایران از این رکود شدید هم پیشبینی هم داره؟
در سال 1199 به ارزیابی بانک جهانی نرخ رشد ایران مثبت میشه، اما در سطح 0.1% و دو سال بعد هم میرسه به 1% که یک همچین نرخ رشد هایی تقریبا در سطح 0 بیشتر به معنای در جا زدن در رکود است تا بازگشت به رونق. نرخ تورم هم که به پیشبینی بانک جهانی امسال میرسه به بالای 38%، سال آینده 29%، سال بعد از اون میشه 22%. خلاصه بکنیم این یک دوره ای هست خیلی بد برای اقتصاد ایران.
آقای خوابند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر.
بعد از اینکه سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد که زنان فقط در بازی‌های ملی میتونن برای تماشا به ورزشگاه برند، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد که حضور زنان باید در تمام بازی‌ها بلامانع باشه و نباید قید خاصی وجود داشته باشه، موضوعی که همچنان بحث داغ شبکه‌های اجتماعی و بنیامین صدر به اونها میپردازه. بنیامین، چه خبر؟
رویا، خب همینطوری که گفتی، سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته که زیرساخت‌ها فراهم نیست برای بازی‌های غیر ملی. حالا این تفاوت از کجا در واقع وجود داره خیلی عجیب هست، اما دقایقی بعد از این خبرهایی که تو گفتی، سلطانیفر رئیس در واقع سازمان ورزش اعلام کرد که وزارت ورزش و جوانان، وزیر وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که 10 تا ورزشگاه آمادن برای حضور زنان برای تماشا، اما
برای همه ورزش‌ها،
ولی نگفت که در واقع برای چه مسابقاتی. و این نکته خیلی مهمی هست، چون خیلی از کاربرها میگن که این حضور زنان هفته پیش در استادیوم بیشتر برای به نوعی در واقع راضی کردن فیفا بوده که در یک بازی ملی تعدادی از زنها رو اجازه بدن بازی رو تماشا کنن، اما در واقع نمیخوان که این در تمام بازی ها اتفاق بیفته، چیزی که فیفا اون رو در واقع غیر معقول میدونه و معتقده که باید فروش بلیت برای زنها در تمام بازی های داخلی، چه لیگ فوتبال ایران و چه بازی های خارجی، بلا مانع باشه و اونها بتونن بازی رو تماشا کنن. علیرضا صلواتی توییت کرده که سخنگوی فدراسیون فوتبال میگه که حضور زنان در بازی‌های لیگ فعلا امکان پذیر نیست، به همون دلیلی که گفتن ظاهرا زیر ساخت‌ها آماده نیست. این کاربر آقای صلواتی نوشته مسئولانی که معتقد بودن زور فیفا بی تأثیر بوده در حضور زنان، خب این مسئله رو خودشون حل کنن قبل از اینکه چوب فیفا دوباره بلند بشه. یعنی اشاره هست که این به اینکه فیفا ممکنه دوباره فشار بیاره برای بازی‌های داخلی. یک حساب کاربری به نام کینگ آف کینز هم توییت کرده که حضور زنان در ورزشگاه به معنی شکست در واقع گفتمان جمهوری اسلامی و مراجع قوم هست در مقابل دختر آبی و دستور فیفا و اراده زنان. نامی هم توییت کرده رئیس فیفا گفته حضور زنان ایران تو ورزشگاه دیگه برگشت ناپذیره، اما ما نباید با شادی هایی که حضور زنان در استادیوم فراهم کرد دلمون رو خوش بکنیم. منظورش حالا فعالین حقوق زنان هست و اون رو کافی بدونیم، چون ممکنه که این اتفاق دوباره تکرار نشه.
بنامی، میدونم که کامنت های زیادی هستش و توییت های زیادی هستش، اما مرسی که تا اینجا هم برامون مرور کردی.
ممنون است.
سری بزنیم به روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آفتابی از امروز در تیتر اصلی خودش به عنوان روح الله زم چگونه بازداشت شد، گزارش منتشر کرده درباره بازداشت آقای زم و نوشته که او که مقیم فرانسه بوده، حالا بر اساس اطلاعی که سپاه پاسداران منتشر کرده و در اون آمده که از توی اطلاعات سپاه بازداشت شده. البته روزنامه آفتابی از تأکید کرده که ابهام‌های بسیاری درباره بازداشت آقای زم وجود داره و هنوز مشخص نیست که او چگونه بازداشت شده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر اصلی خودش نوشته آمد نیوز، آمد یک کاریکاتوری از چهره روح الله زم رو در صفحه اول چاپ کرده، نوشته که روح الله زم فرزند محمد علی زم هست که سالها رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود، با حکم آقای خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی اما بعد از سال 88 از کشور خارج شده بود و با راه اندازی یک کانال به نام آمد نیوز در چند سال گذشته به نوشتی این روزنامه مردم رو تشویق میکرد به اینکه تظاهرات کنن. و روزنامه جوان نوشتی که تا پیش از سال 96 نقش آقای زم خیلی در خور توجه نبود، اما در جریان اعتراضات سراسری در سال 96 به نوشتی این روزنامه این کانال آقای زم نقش فعالی رو داشت. اما همین روزنامه اشاره کرده به این موضوع که ابهام‌هایی وجود داره. البته این روزنامه نوشته که این ابهام‌ها برای سپاه و کسانی که جزء نیروهای حکومتی هستند وجود نداره، مشخصه که او در یک عملیات فنی و با استفاده از فریب بازداشت شده. روزنامه خراسان هم اشاره کرده به این غیر از اینکه عکسی از روح الله زم رو با چشمن در داخلی خودرو در صفحه‌ای که خودش چاپ کرده، در گزارش خودش اشاره کرده که برخی منابع میگن که او به یکی از کشورهای همسایه ایران سفر کرده بود، همراه چند نفر دیگر بوده و اونها هم بازداشت شدن. از جمله روزنامه اشاره کرده که دیگر از گردانندگان این کانال مورد نظر، یعنی کانالی که آقای زم اون رو تأسیس کرده بود، آمد نیوز، او هم بازداشت و به ایران منتقل شده. روزنامه رسالت با تیتر زم هم به چنگ آمد، عکسی از روح الله زم بود در صفحه یک چاپ کرده. این عکس تصویری است که یک ویدئویی هم یک فیلمی هم ازش پخش شد در شبکه‌های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی، پرچم جمهوری اسلامی، پرچم سپاه پاسداران. اما نکته مهم اینه که برخلاف بسیاری دیگر از روزنامه‌ها که او رو به اتهامات امنیتی متهم کردن، سرمقاله‌نویس روزنامه رسالت تاکید کرده که او اتهامش اگرچه دعوت به تظاهرات بوده اما اتهامی است رسانه‌ای و تاکید کرده که او راست و دروغ رو با هم قاطی می‌کرده و گزارش‌هایی رو درباره مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر می‌کرده. این روزنامه در متن گزارش خودش تاکید کرده که چهره‌های دیگری مثل مهدی غزالی پس برده، مهدی غزالی و بابک داد هم و همچنین کسانی که در داخل کشور همکاری کردن با آقای روح الله زم باید بازداشت بشن و دادگاهی بشن و به شدت هم با اونها برخورد بشه. این نگاه روزنامه رسالت هست.
سپاس که بیننده این مجله صبحگاهی از رادیو فردا بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانم.